سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان از کشته شدن یک عضو مهم گروه داعش در شهر کابل خبر داده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نام وقت دیشب در توییترش نوشت که در پی یک عملیات طالبان بر یک مخفیگاه داعش در منطقه بگرامی شهر کابل به گفته او یک فرمانده مهم داعش کشته و یک تن دیگر بازداشت شده است. مجاهد ادعا کرده که این افراد در بمب‌گذاری های اخیر در مساجد، خانقاه ها و انفجار پایه های برق دست داشتند. مناطق مختلف افغانستان در ماه های اخیر شاید چندین حمله مرگبار بوده که ده ها کشته و زخمی به جای مانده. روز شنبه هم طالبان گفتند که در یک درگیری در شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، 8 جنگجوی داعش را کشتند. و تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش نو گفتند که گروه دولت اسلامی معروف به داعش و نیز پرسنل نظامی حکومت پیشین افغانستان تهدید اصلی برای طالبانند. در گزارش همچنین از نبردهای چریکی جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در برابر طالبان یادآوری شده است. یک مقام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که این نهاد به بیش از 40,700 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان غذای درمانی را فراهم کرده است. میلانی گالوین، مسئول بخش تغذیه یونیسف در افغانستان، امروز در توییتر گفت که این مواد غذایی برای درمان سوء تغذیه ها به این کودکان در ماه اپریل توزیع شد. سازمان ملل متحد اخیراً گفت که 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند و در صورت عدم فراهم شدن به موقع این کمک، هزاران کودک بر اثر سوء تغذیه جان خواهند داد. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهایش از مرکز سفرودونسک عقب رانده شدند. شهر سفرودونسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین موقعیت دارد. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسی مرکز شهر را با آتش توپخانه گلوله باران کردند و سربازان اوکراینی باقی مانده در این شهر را بیرون راندند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، چند ساعت پیش از این گفته بود که نیروهای اوکراینی تا آخرین حد برای دفاع از سفرودونسک خواهند جنگید. روسیه در 24 فوریه عملات گسترده‌اش با اوکراین را آغاز کرد و اخیراً عملات خود را در منطقه شرقی دونباس متمرکز ساخت. و مقام‌ها در ارجنتین یک طیاره بوئینگ 747 باربری ونزوئلا را به اتهام ارتباط با ایران توقیف کردند. بر اساس اطلاعات رادیویی پرواز، این طیاره روز چهارشنبه هفته گذشته به میدان هوایی بوئنوس آیرس رسید. یک قانونگذار اپوزیسیون ارجنتین و رسانه‌های ایرانی دیروز گفتند که طیاره توسط مقام‌های ارجنتین توقیف شده. حکومت ارجنتین این اقدام را به طور آشکار تایید نکرده است، اما در یک سند وزارت داخلی آن کشور که با خبرگزاری رویترز شریک شده، گفته شده است که مقام‌ها طیاره را توقف دادند زیرا درباره دلیل دخول آن به ارجنتین شک و تردید وجود دارد. شرکت هوایی خصوصی ماهان ایران گفته که این طیاره را یک سال پیش بالای یک شرکت ونزوئلایی فروخته بود. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید: افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان، کنر، کندوز، بدخشان و بلخ روز گذشته شاید انفجارها و عملات مسلحانه بودند. در این مورد با یک مقام پیشین امنیتی هم صحبت کرده ایم که میگوید
در بعضی نقاط وضعیت بد امنیتی را ما مشاهده میکنیم، از وجود عدم تشکیل نهادهای ملی و دفاعی.
در مورد آتش سوزی در جنگلات ولایت خوست هم گزارش خواهیم داد.
سیستم آگاهی قبلی ما باید داشته باشیم در جنگلات تا بتانیم بسرع وقت از آتش سوزی خبر شویم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما جزئیات می دهیم. پیام های شما را در ادامه نشر خواهیم کرد.
حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم است.
از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و میزبانتان در برنامه از رادیو آزادی. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. می پردازیم به نشر گزارش ها. با وجود ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در سر تا سر افغانستان، تنها روز گذشته در 4 انفجار جداگانه در نقاط مختلف این کشور چندین تن کشته و زخمی شدند. کنر، کندوز، بدخشان و بلخ از ولایت های هستند که دیروز شاهد انفجار و عملات مسلحانه بودند. در این حال جبهه مقاومت ملی مخالف مسلح طالبان هم ادعا کرده که 13 طالب را در حصارک پنجشیر کشته است، اما طالبان این ادعا را رد کرده. جزئیات در این گزارش.
ادامه ناامنی، انفجار و حملات مسلحانه در افغانستان. دیروز در ولایت‌های کنر و بدخشان بر موتر رنجر طالبان انفجار صورت گرفت. مقامات طالبان برای رادیو آزادی تایید کردند که در انفجار دیروز بر موتر رنجر در ولایت کنر یک نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در رویداد مشابه در بدخشان نیز یک نظامی طالب زخمی شده است. انفجار بر افراد ملکی در ناحیه سوم ولایت کندوز که 4 تن را زخمی ساخت. در همین حال انفجار بر موتر حامل کارمندان میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف نیز جان 2 کارمند این میدان را گرفت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. در همین حال جبهه مقاومت ملی که علیه طالبان سلاح به دست گرفته، مدعی شده که روز گذشته بر یک پاسگاه طالبان در حصارک پنجشیر حمله کرده است که در نتیجه آن کم از کم 13 طالب کشته شدند. اما طالبان این ادعا را رد کرده و یک بار دیگر ادعا می کنند که هیچ مقاومت مسلحانه فیزیکی در افغانستان علیه آنان وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان:
هیچ کس نمی تواند علیه ما شورش کند یا مزاحمت ایجاد کند. ما در سراسر کشور علیه آن فتنه‌گرانی که مردم را به ناامنی در افغانستان تحریک می کنند یا امنیت مردم را تهدید می کنند، اقدام ما علیه آنان بسیار جدی و قاطع است.
علی‌رغم این ادعاها، طالبان روز شنبه تایید کردند که روهای ویژه استخبارات آنان به یک مرکز تمویل، تجهیز و آموزش داعش در ولسوالی طالقان ولایت تخار حمله کرده و 8 تن را به شمول یک فرمانده آنان به نام یونس ازبکستانی کشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبانی، صبح امروز در حساب توییتر خود نوشت که نیروهای ویژه آنان ناوقت دیروز عملیات را علیه داعش در ولسوالی بگرامی کابل راه اندازی کردند. آقای مجاهد در این عملیات کشته شدن یک تن به شمول یک از فرمانده های داعش به نام یوسف را تایید کرد و مدعی شد که یک از افراد مسلح داعش به نام محمد آقا را نیز بازداشت کردند. اما بشیر صافی، آگاه مسائل امنیتی، میگوید از این وضعیت مشخص است که تلاش طالبان برای مهار داعش ناکام است.
خپل ځان طالبان
فکر نمی کنم که طالبان به تنهایی به دلیل نداشتن اراده سیاسی و اختلافات میان شبکه حقانی و طالبان و نبود معلومات تاکتیکی و استخباراتی بتوانند تهدید داعش را کم یا از بین ببرند.
آقای صافی می افزاید طالبان به داعش به عنوان یک گروه کوچک می بینند که این اشتباه است و برای جلوگیری از ناامنی یک مانع بزرگ است. از این همچنان شورای امنیت سازمان ملل و برخی کشورها از فعالیت القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از ادامه ناامنی ها در این کشور هشدار داده بودند.
از افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان شنیدید. در این مورد با محمد رادمنش، یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع حکومت سابق افغانستان صحبت کردم و ازش پرسیدم که با در نظر داشت رویدادهای اخیر وضعیت امنیتی را در افغانستان چگونه ارزیابی می کند. او به من گفت
وضعیت در افغانستان طور است که به دیگر گروه ها و دیگر احزاب میدان دادن نشده تا اکنون. بنابراین مردم خود دور از تشکیل حکومت طالبان می دانند، در زمینه با طالبان نه تنها همکاری نمی کنند، بلکه او احزاب و سازمان هایی که خود را در افغانستان زیر تأثیر تهجر می دانند در مقابل با طالبان و تشکیل گروه های مختلفه که تا اکنون 8 گروه تشکیل شده ساختند و این گروه ها بر علیه طالبان جنگ می کنند. و امروز هم که در بعض نقاط وضعیت بد امنیتی را ما مشاهده میکنیم، از وجود عدم تشکیل نهادهای ملی و دفاعی است.
با وجود که طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، بحران اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش مییابد و همچنان اینا کدام اردوی منظم ندارند تا فعلا، آیا طالبان توانایی مقابله با گروه‌های درد سرساز به خصوص داعش داره؟
شما می‌دانید که امروز در افغانستان نادهای گوناگونی که قبلا بودن همه از فعالیت هایی که به نفع حتی دولت که در او ما فساد زیادی را ما مشاهده میکردیم دفاع میکردن، اینها هم همه از طرف طالبا لغو شدن و اداراتشان اکنون بسته است. اینها هم میتوانه که به گروهی که بر علیه دولت طالبان فعالیت بکنن کمک بکنن. بنابراین همه چیز، همه درها، همه امکانات وقت که در یک کشور بسته باشه یقیناً که در او کشور امنیت به مخاطره میفته.
طالبا در بند توافقنامه با امریکایی را هم گفته بودند که تعهد سپرده بودند که هیچگاه از خاک افغانستان نمیگذارند که علیه کشورهای دیگر استفاده شود، اما اینجا وقتی که کشورهای آسیای مرکزی از تهدیدات داعش هم بیم دارند، این همش چقدر میتواند تاثیرگذار باشه به وضعیت در افغانستان؟
محاسبه که نهادهای بین المللی توسط وسایل الکترونیکی دارند نمیشه که ما او رو بگوییم که غلط است. ما فکر میکنم که گروپ های بیرونی از ایغورهای چین، نصرالله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، طالبان خود پاکستان و همچنان جندولا و اینها در افغانستان لانه دارند و متاسفانه نه تنها بر علیه امنیت افغانستان بلکه بر علیه کشورهای منطقه هم بعض چالش های را به وجود آوردن که دنیا و ما شاهد هستیم. بنان مبارزه بر علیه ازیا میتوانه توسط یک نهاد ملی دفاعی و امنیتی میسر شود، در غیر آن این چالش ها افزایش خواهد یافت.
محمد رادمنش یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
از آتش سوزی در جنگلات ولایت خوست تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد. اکنون میشنوید که سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه خود گفته که در یک ماه گذشته دست کم 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سرتاسر افغانستان بازداشت و زندانی شدند. در این گزارش با محکوم کردن این بازداشت‌ها از طالبان خواسته شده که تعهداتش درباره حفاظت از خبرنگاران اجرای قانون رسانه‌ای امگانی را محترم بشمارد. حکومت طالبان اما میگوید که بیشتر پرونده های خبرنگاران جنایی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از ادامه بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران از سوی حکومت طالبان. این سازمان در گزارش تازه خود گفته است در یک ماه اخیر دست کم 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شدند. این سازمان بازداشت‌های خودسرانه را محکوم و از حکومت طالبان خواسته است تعهداتش درباره حفاظت از خبرنگاران و اجرای قانون رسانه‌های همگانی را محترم بشمارند. این در حالی است که در تازه‌ترین مورد امروز دوشنبه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفته است عبدالحنان محمدی معاون ولایتی این انجمن در ولایت کاپیسا ناپدید شده است. این انجمن به نقل از اعضای خانواده آقای محمدی نوشته که او و یکی از دوستانش به روز یک شنبه از منطقه حصه اول این ولایت ناپدید شدند. گل محمد گران، عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه افغانستان، ادامه بازداشت‌های خبرنگاران را نگران کننده می‌داند.
تنها راه حل این است که حکومت قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات را عملی کند، کمیسیون ایجاد کند و تمام قضایایی که مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران است را از طریق این کمیسیون بررسی و تصمیم گیری کند.
و پاره بندی پریکړه وکړي.
واجد روحانی یکی از خبرنگاران افغانستان به این باور است که حکومت طالبان هیچگاهی به تعهدات خود در قبال رسانه‌ها و مسئولیت خبرنگاران عمل نمی‌کند.
در دوران حاکمیت طالبان فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها در بالاترین سطح رسیده. هیچ توقعی به عنوان خبرنگار از حکومت طالبان ندارم و هیچگاه این گروه تصور می‌کنم به تعهدات خود در قبال خبرنگاران و مسئولیتشان عمل نمی‌کنم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی گزارش بازداشت 12 خبرنگار را نادرست می‌داند و می‌گوید بیشتر پرونده‌های خبرنگاران بازداشت شده جنایی و جدا از کار خبرنگاریشان است.
البته توصیه صورت گرفته ولی مجازات کسی نشده. چند تن که خبرنگارا بودند با دوسیه‌های جنایی یا دوسیه‌های غیر از رسانه آنها متهم هستند. قضاشان در چند محاکم در جریان است.
آقای مجاهد پیش از این حدود یک ماه پیش گفته بود که میسیون تخطی رسانه‌ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات تشکیل شده است. بنابر قانون رسانه‌های همگانی که در سال 1392 تأسیس شده، هیچ نهاد اجازه ندارد بدون بررسی و نظر کمیسیون تخطی رسانه‌ها درباره پرونده و پیش از فرستادن آن به دستگاه عدلی و تصمیم دستگاه عدلی خبرنگاران را بازداشت کند. اما اعلام حکومت طالبان مبنی بر تشکیل کمیسیون تخطی رسانه‌ها تأثیری بر توقف بازداشت خبرنگاران نداشته است. بر اساس گزارش آرسف، بازداشت و زندانی شدن خالد قادری، شاعر و خبرنگار رادیو نوروز، میرزا حسینی مدیر رادیو صدای آفتاب در شهر هرات، جمال الدین دلدار خبرنگار رادیو گردیز در کابل، خان محمد سیال خبرنگار تلویزیون پیوستون در اروزگان، بشیر مصمم، عقبی غفوری و فیروز غفوری سه خبرنگار ولایت فاریاب، جواد اعتماد خبرنگار آژانس خبری آسوکا، علی اکبر خیرخواه خبرنگار صبح کابل، رومان کریمی خبرنگار و همکارش سمیالله راننده رادیو سلام وطندار و فرزاد فیلمبردار نیویورک تایمز از خبرنگارانی هستند که در یک ماه اخیر از سوی استخبارات طالبان به بهانه‌های مختلف و بدون بررسی پرونده آنان از سوی کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای بازداشت شدند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تازه ترین ها در مورد جنگ اوکراین تا لحظات دیگر شریک می سازیم. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در آینده نزدیک با یک حریف روسیه‌اش مسابقه خواهد داشت. آقای هوتک امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از تأخیر طولانی و تمرینات سخت برای این بازی آماده است. او گفت که این مسابقه به تاریخ 24 مای جاری میلادی از سوی یک سازمان معتبر مبارزات آزاد یا MMA در روسیه برگزار خواهد شد. ولی هوتک همچنین از برگزاری مسابقات بیشتر در آینده خبر داد و گفت هرچند انجام مسابقات بیشتر ممکن است از نظر بدنی نتیجه خوبی نداشته باشد، اما سبب خوشحالی مردم خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با تیم کمبودیا بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این بازی ساعت 4 عصر به وقت افغانستان آغاز می شود. و گفته این فدراسیون تیم افغانستان برای آخرین بازیش در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا آمادگی خوبی دارد. تیم فوتبال افغانستان پیش از این در دیدار با هند 2-1 شکست خورده بود و با این شکست افغانستان شانس رایابی به جام ملت‌های آسیا را از دست داد. هرچند افغانستان شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را از دست داد، اما اگر کمبودیا را شکست دهد در جدول امتیازدهی جلوتر خواهد رفت. و تیم کرکت سریلانکا پس از 2 شکست در مقابل استرالیا در بازی سیوم 20 اواره بین المللی برنده شد. با گزارش خبرگزاری های ورزشی این مسابقات که یک هفته پیش به میزبانی سریلانکا برگزار شده بود روز گذشته با شکست استرالیا به پایان رسید. استرالیا سریلانکا را در این مسابقه 20 اواره 177 دوش هدف تعیین کرد و سریلانکا با داشتن 4 وکت در آور آخر برنده بازی شد. استرالیا پیش از این 2 مسابقه بین المللی 20 آواره را در برابر سریلانکا برده بود، اما در آخرین بازی شکست خورد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که پس از وقوع آتش سوزی در یکی از جنگلات ولایت خوست، برخی از باشندگان این ولایت برای خاموش ساختن آتش تلاش کردند. در این حال مسئولان محلی طالبان در خوست از در خوست از آغاز بررسی ها برای روشن شدن علت ای آتش سوزی خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دلتا دی سیم ډیر ځوانان راغلي دی خپل کوشش کوي چې اور مهار
کی.
جوانان خوستی که میگویند آتش سوزی در یکی از جنگلات این ولایت خواب را بر چشمانشان حرام کرده و برای مهار کردن آتش شب را در جنگل صاب کردند. احسان الله سعادت و نقیب الله زلان دو تن از جوانان این ولایت حدود 12 بجه چاشت روز دوشنبه چشم دیدشان را از آتش سوزی در این جنگل چنین بیان کردند.
وقت خبر شد پلاس و بجو روان شد.
ما وقت خبر شدیم که آتش سوزی صورت گرفته، ساعت 10 شب حرکت کردیم و ساعت 2 بجه به محل رسیدیم. جوانان با اندک امکانات تا صبح تلاش کردند آتش را مهار کنند که تا حال 90% مهار شده است.
جلغوزه‌ای وارم لمانزت لیدی.
در این جنگل به شمول درختان جلغوزه تعدادی از درختان دیگر هم سوخته است. جوانان و فعالان مدنی به ساحه رسیدند، اما ساحه وسیع است.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از آتش سوزی و آسیب رسیدن به جنگلات عامل این آتش سوزی را شناسایی و مجازات کند. در همین حال مسئولان محلی طالبان در خوست این آتش سوزی را تایید میکنند و میگویند بررسی ها برای دریافت علت وقوع این آتش سوزی آغاز شده است. اختر محمد اکرمه سخنگوی والی طالبان در خوست بر رادیو آزادی گفت:
ولایتی اداره پودی اړه بندې
اداره ولایتی بررسی ها را در این مورد شروع کرده است تا عوامل آن را پیدا کنند که این آتش سوزی ناشی از چی بوده است. بعدن نتیجه آن با شما شریک می شود.
او نیز گفت که آتش از سوی اداره های حکومتشان و مردم عام در خوست تا حد زیادی مهار شده، اما تلاش ها برای مهار کامل آن ادامه دارد. ریاست زراعت طالبان در خوست می گوید در جنگلی که آتش گرفته به اضافه درختان مختلف دیگر درختان جلغوزه نیز است که حفاظت از آنها بسیار مهم است. چند پیش نیز بخش از جنگلات ولایت های نورستان و کنر تومه آتش شد. متخصصان زراعت آتش سوزی در جنگلات را برای حیات وحش و محیط زیست خطرناک می دانند و بر راه های جلوگیری آن تاکید می کنند. میرویس خوگیانی یکی از این متخصصان در مورد به رادیو آزادی گفت:
دولت اسلامی افغانستان باید برای حل این موضوع وسایل بسیار پیشرفته باید کار گرفته شود. باید موجودات قطعات سبز یا مجاهدین یا اساکر است که ما باید در جنگلات داشته باشیم. سیستم آگاهی قبلی یا ایرلی ورنینگ سیستم است که ما باید داشته باشیم در جنگلات تا بتانیم بسرای وقت از آتش سوزی خبر شویم و جلوگیری با وجود بیاید.
و علت اساسی آتش سوزی ها را در جنگلات رویدادهای طبیعی ناشی از رعد و برق، موجودیت معدن و مواد کیمیایی در جنگلات و در برخی موارد مداخله انسان ها عنوان می کند و می گوید که حکومت ها باید از جنگلات به گونه جدی حفاظت کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
طالبان تصمیم گرفتند در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ را ایجاد کنند که حداقل 1000 طالب علم در آن درس بخوانند. اما آگاهان امور آموزش انتقاد میکنند که طالبا با این کار مانع آموزش معاصر در افغانستان شده و اهداف خودشان را تنها دنبال میکنند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ایجاد مدارس یکی از اولویت‌های اصلی حکومت آنان است. وزارت معارف حکومت طالبان می‌گوید در نظر دارد در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ را که گنجایش 1000 طالب علم را داشته باشد ایجاد کند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
به شخص شکل هم
به طور خصوصی مدارس در مناطق تازه آزاد شده تأسیس شده است. طرح جدید ساخت 3 تا 10 مدرسه ابتدایی در هر ولسوالی است که هم علوم دینی و هم علوم جدید در آن آموزش می‌دهند.
هزینه ساخت این مدارس از بودجه ملی افغانستان تامین می‌شود، اما وزارت معارف طالبان به پرسش‌های ما درباره هزینه آن و نحوه تطبیق این طرح پاسخ نداده است. در حالی که در حکومت پیشین در هر ولسوالی و حتی ولایات افغانستان مدرسه های بزرگ دینی زیر نظر وزارت معارف ساخته شده، هدف از ایجاد مدارس جدید از سوی طالبان چیست؟ محب ازغم که همچنان عضو تیم نویسندگی نصاب آموزشی افغانستان است می گوید که تا طالبان در تلاش این هستند تا پیروان ایدئولوژی خود را افزایش دهند. آقای ازغم از رویکرد طالبان نسبت به برنامه‌های درسی مدارس دینی و محیط آن انتقاد می‌کند.
یک برنامه درسی وجود دارد که ذهن انسان اصلاً رشد نمی‌کند، تنها حافظه پر می‌شود. و آنچه آموزگاران می‌گویند، دانش آموزان مجبور می‌شوند همان را خوب یا بد حفظ کنند. فرصت تحقیق برای آنها فراهم نمی‌کند.
محب ازغم می‌افزاید تجربه نشان داده است که دانش آموزان در مکتب‌های طالبان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و همین دانش آموزان پس از پایان تحصیلات خود با افراد دیگر رفتار مشابه دارند. به گفته آقای ازغم، این یکی از دلایل است که نمونه‌های خشونت در رژیم کنونی طالبان نیز وجود دارد. هرچند طالبان به این اتهامات پاسخ ندادند، اما همواره بر اجرای قوانین شریعت تاکید کردند. محمد محق، یکی از عالمان دینی که دکترای مطالعات دینی دارد، برنامه طالبان را مهندسی اجتماعی خوانده و میگوید که رژیم های دیکتاتوری سعی دارند از آن برای شستشوی مغزی نسل های بعدی استفاده کنند.
اول از مدرسه ها شروع میکنند، تعداد مدرسه ها را زیاد میکنند، باز مدارس و مکاتب نصری را کاهش میدن و از این طریق در واقع هم سربازان به خود تربیه میکنند که در جنگ به دردشان بخورند، هم کسایی که از این مدارس فارغ شوند اینا را در پست های دولتی بگمارند. یک نظام تئوکراتیک قرون وسطایی را بتانند ایجاد کنند.
آقای محق ابراز نگرانی کرد که این اقدام طالبان مانع آموزش مدرن در افغانستان شده و منجر به سقوط علمی کشور می شود. اما عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، گفت که آنان متحد هستند که راه را برای آموزش مدرن در افغانستان هموار کنند. اما با اصرار مکرر ما، آقای ریان تعداد مدارس دینی کنونی در افغانستان و تعداد دقیق طالبان در آنها را با ما در میان نگذاشت. این نگرانی در حال مطرح می شود که نورالله منیر، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در سفرش به تعدادی از ولایت افغانستان بر ساخت مدارس دینی تاکید کرد و به جای دیدن از مکتبها، دیدن مدارس دینی را اولویت داد. پیش از حکومت طالبان، وزارت معارف جمهوری پیشین یک نصاب درسی داخلی ویژه برای مطالعه دینی تهیه کرده بود. یکی از تهیه کنندگان این نصاب درسی با دلایل مختلف نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که این نصاب درسی شامل تمام مفاهیم آموزش دینی مدرن است. ضمناً کتب مهم دینی که باید به زبانهای ملی افغانستان خوانده شود به زبان ساده و روان ترجمه شده است، اما قبل از تطبیق این نصاب نظام جمهوری سقوط کرد. به گفته منبع، علمای برجسته دینی افغانستان در تدوین این نصاب درسی مشارکت داشتند و این یک طرح منحصر به فرد برای آموزش پیشرفته دینی در منطقه بود. از طالبان پرسیدیم که آیا به این نصاب درسی دسترسی دارند و اگر دسترسی داشته باشند آن را اجرا خواهند کرد، اما پاسخ ندادند. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، شمار زیادی از دانش آموزان علوم دینی در مدارس پاکستان مشغول تحصیل هستند که به دلیل دامن زدن به افرادگرایی در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. برخی از مقام‌های کنونی طالبان نیز با این مدارس ارتباط نزدیک دارند. از جمله عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان. این دو اخیراً در جریان سفر به پاکستان از مدرسه حقانیه دیدن و در آنجا سخنرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دست امکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در اواخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان، البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
ما عبدالعلی هستم از عقب انگرهای چارایی شهید شهر کابل. این پیام برای شما فرستادم. مشکلاتی که اینجا در این محله که ما زندگی میکنیم فقط در توزیع کمک هاست، حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم هستم و در چارایی شهر کابل منتظر کار هستیم با تعداد زیادی از هموطنان ما که حتی در ماه ها نمیتونیم اونجا کار پیدا کنیم.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودند، مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-1-2-4-5-0-1.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.